ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. جانشین فرمانده سپاه پاسداران به عربستان و امارات هشدار داد. CNN میگوید گروه‌های نیابتی ایران احتمالاً در فکر حمله علیه منافع آمریکا در خاورمیانه اند. و در پی اعتصاب کامیونداران دادگستری اصفهان از بازداشت 13 تن خبر داد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه گفت اگر عربستان و امارات دست از شرارت بر ندارند، ایران از خطوط قرمز آنها عبور خواهد کرد. حسین سلامی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران ادعا کرد طراحان تیراندازی مرگبار در اهواز به گفته او در مثلث آمریکا، عربستان و امارات دور می‌زنند. وی به آمریکا نیز هشدار داد که دست بر نداشتن از حمایت از تروریست‌ها به گفته آقای سلامی برای آنان هم زیانبار خواهد بود. در روزهای گذشته و در جریان سخنرانی‌های رهبران کشورهای آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و ایران در جلسات مختلف سازمان ملل، تنش لفظی میان این کشورها بالا گرفته است. پیش از آغاز جلسات مجمع عمومی سازمان ملل، در حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی در اهواز که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 25 تن از نیروهای نظامی و غیر نظامی کشته شدند. شبکه خبری CNN به نقل از مقام‌هایی در پنتاگون گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی در روزهای اخیر نشان می‌دهد گروه‌های تحت حمایت ایران به گفته این شبکه خبری احتمالاً در فکر حمله یا حملاتی علیه نظامیان یا منافع آمریکا در خاورمیانه اند. گزارشگر CNN در پنتاگون روز جمعه به نقل از 3 مقام وزارت دفاع آمریکا که نام آنها ذکر نشده گفت که این گروه‌های نیابتی در سوریه و چند کشور دیگر خاورمیانه مستقرند. بنابراین گزارش به دلیل ارسال سلاح از ایران به سوریه، دسترسی این گروه‌ها به موشک‌های بالیستیک و سایر تسلیحات پیشرفته افزایش یافته است. مقام‌های آمریکا و ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دادگستری کل استان اصفهان از بازداشت 13 تن از افرادی که به اقدام به تعرض، توقف و وارد آوردن آسیب به کامیون‌های حمل سوخت و بار در راه‌های مواصلاتی اصفهان متهمند خبر داد. احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، به خبرگزاری فارس گفته است که افرادی به هر شکل قصد برهم زدن نظم و امنیت و وارد آوردن فشار بر مردم را داشته باشند، با برخورد شدید دستگاه قضایی روبرو خواهند شد. روز پنجشنبه نیز در پی دور جدید اعتصاب کامیونداران، گزارش‌های درباره بازداشت حدود 40 تن در استان‌های فارس و قزوین و پاکدشت در جنوب شرقی تهران منتشر شد. مقام‌های نیروی انتظامی و قضایی بازداشت شدگان را متهم کردند که مانع عبور کامیون‌ها شدند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه 31 شهریور با خواسته‌هایی مانند کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک در پایانه‌های شهری و مرزی آغاز شد. بانک مرکزی ایران در گزارشی از افزایش 74% نرخ آپارتمان‌ها در تهران نسبت به شهریور سال گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در شهریور ماه متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش 9.4% و نسبت به ماه مشابه سال قبل 74% افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی همچنین روز پنجشنبه نرخ تورم متوسط در شهریور امسال را 13.5% اعلام کرد. بنابراین گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 31% و نرخ تورم ماهانه شهریور ماه نیز بیش از 6% گزارش شده است. ایران از ابتدای سال جاری شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی و در نتیجه آن افزایش نرخ کالاها بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
علی اصغر یوسف نژاد یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تقاضای بیش از 20 نماینده برای استیضاح وزیر نیرو خبر داد. وحید پروستاد گفتگویی داشته درباره این موضوع با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان که با هم میشنویم.
استیضاح وزیر نیرو در واقع یک پدیده جدید در مجلس است، چرا که معمولا سابقه نداشته که وزرای نیرو استیضاح بشن. هرچند که به هر حال در سالهای اخیر مشکل بیابی وجود داشته، اما با این وجود به نظر میرسه که استیضاح وزیر نیرو در واقع پیرو استیضاح دیگر وزرا انجام میشه، یعنی نمایندگانی که احساس میکنن الان شرایط برای امتیاز گرفتن از وزرا مهیا هست، بحث استیضاح وزرا رو مطرح میکنن و در این میان برخی از استیضاح ها ممکنه که چندان جدی نباشه و تنها زمینه برای مذاکره نمایندگان با وزرا و یا امتیاز گرفتن از اونها باشه، چون به هر حال وزارت نیرو وزارتخونه هست که خیلی نمایندگان باش درگیری ندارن و موضوعاتش مخصوص نمایندگان خاصی است، برای همین مشخص نیست که این استیضاح چقدر جدی باشه.
آقای مهرابی، وضعیت استیضاح آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی به کجا رسید؟ در هفته گذشته تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح آقای آخوندی رو هم مطرح کردند.
بر اساس گفته های رئیس کمیسیون عمران، استیضاح در این کمیسیون در حال بررسی هست و این کمیسیون باید 10 روز دیگه گزارش خودش رو به مجلس، به هیئت رئیسه مجلس ارائه بکنه. اما الان بر اساس صحبت هایی که نمایندگان کردن درباره استیضاح وزرا، به نظر میرسه که مجلس منتظر هست که آقای روحانی از سفر برگرده و یک مذاکره کلی درباره موضوع کابینه داشته باشه و بعد از اون به هر حال ممکنه که نمایندگان از استیضاح ها منصرف بشن و خود دولت تغییراتی را.
صحبت های ضد و نقیض در مورد وضعیت آقای شریعت مداری وزیر صنعت وجود داره. گفته میشد استیضاح میخواد بشه، بعد اعلام شد استیضاح نخواهد شد و ایشون خودش کنارگیری خواهد کرد. برخی تکذیب کردن، برخی تایید کردن. دقیقاً وضعیت آقای شریعت مداری وزیر صنعت به کجا رسیده؟
درباره آقای شریعت مداری هم تعدادی از نمایندگان جدیداً گفتن که به هر حال منتظر بازگشت آقای روحانی از سفر هستند. از جمله قاسم میرزایی نکو نماینده دماوند گفته که منتظر هستند که آقای روحانی برگردن و فعلا استیضاح آقای شریعت مداری منتفی هست، چون گزارش‌هایی هم منتشر شده بود که آقای شریعت مداری استعفای خودشون رو دادن و منتظر هستند که به هر حال آقای روحانی برگردن، چون به هر حال به نظر میرسه که استیضاح وزرای اقتصادی و زیربنایی زمینه بیشتری داره برای رأی آوردن در مجلس. برای همین ممکن هست که به هر حال وقتی آقای روحانی برگردن یک مذاکره کلی با مجلس درباره کابینه داشته باشن و بعد از اون درباره کلیت استیضاح تصمیم گیری بشه.
آقای مهرابی، 2 وزارتخونه همکنون وزیر ندارن، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت کار و رفاه اجتماعی. چه وضعیتی این 2 وزارتخانه دارن؟ آیا مشخص هست که چه افرادی وزیر خواهند شد؟
درباره اون وزارتخونه ها هم بحث ها هنوز میشه گفت که نهایی نشده و به هر حال رایزنی ها ادامه داره، چون افرادی که معرفی شدن یا مطرح بودن برای این وزارتخونه بر اساس گفته های نمایندگان یا مقامات دولت در واقع هیچ کدوم جدی نیستن و همه گزینه هایی که در رسانه ها مطرح شدن به نوعی یا تقاضای نمایندگان مجلس بوده یا به هر حال رایزنی هایی بوده که خود افراد میکردن. این گزینه های این 2 وزارتخونه هم به هر حال بستگی به اون چارچوب تصمیم کلی داره که آقای روحانی قرار هست درباره کابینه بگیره و میشه گفت که هنوز درباره این وزارتخونه ها هم هیچ گزینه قطعی نیست.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق دراویش در وبسایت مجذوبان نور، در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و 1 سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد. اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه ای مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌های همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از 10 دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
اما آخرین خبر این که در ادامه گزارش‌های 2 روز اخیر از مرگ و مسمومیت به دلیل مصرف مشروب دستساز در دست کم 2 شهر ایران، خبرگزاری ایلنا ظهر روز جمعه 6 مهر ماه از افزایش شمار قربانیان این حادثه به 12 نفر خبر داد. این خبرگزاری به نقل از پیرحسین کلیوند، رئیس ستاد پدافند غیرعامل وزارت بهداشت ایران، گفته است که تاکنون 154 نفر مسموم و 12 نفر بر اثر مصرف الکل متانول در کشور فوت شدند. آمار قربانیان این الکل نوشیدنی را دو خبرگزاری ایرنا و ایسنا به ترتیب 8 و 10 تن گزارش دادند و با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم.